أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. از محرماتی که متاسفانه در دنیا سبک شمرده شده و ما هم تو این زمینه در مجموع از کل دنیا عقب نموندیم، مسئله غنا و موسیقی های حرامه. این چند شب اگه خدا توفیق بده میخوام در این باره چند مسئله شرعی که محل ابتلا هست به عرض عزیزان و سروران برسونم. اما پیش از این که مسئله شرعی عرض بکنم، باید بدونیم که بحث غنا با بحث موسیقی یه تفاوتی داره. گرچه الان آنچه بیشتر محل ابتلاعه غناهایی است که همراه با موسیقیه، اما به صورت مجزا حکمش مشخص بشه، ترکیبش هم حکمش معین میشه. غنا به آواز خوانی میگن، متکی به هنجره است، خوندن یه انسانی باید بخونه، حالا چه به شکل زنده یا اینکه صدای او ضبط میشه و پخش میشه. غنا آواز خوانی است که مناسب مجالس لهو و لعبه. این تعریفی است که بیشتر فقها از غنا همین تعریف رو دارن. مجلس لهو و لعب یعنی مجلس خوشگذرانی. اگه بخوایم ببینیم یه چیزی مناسب مجالس لهو و لعب هست، این معیار رو میتونیم بهش توجه کنیم. فرض کنید بحث حرام و حلال غنا و موسیقی مطرح نیست. فرض کنید حرام نیست. یه همسایه‌ای هم شما دارید که اصلاً فارسی بلد نیست. مثلا فرض کنید که چینی زبانه، ژاپنی زبانه، هیچی هم فارسی نمیدونه. اگر به شما بگه ما فرد شب خونمون با هم ولایتیامون پارتی داریم، یه چیزی داری مجلسمون سوت و کوره، یه چیزی داری به ما بده که این مجلس ما رو گرم کنه، مناسب اینجا باشه. شما بعضی از صداها، بعضی از سیدیها، نوارها، فایلها رو به او بدید، او میگه اینا به درد من نمیخوره، به درد این مجلس نمیخوره. بعضی ها رو هم که بهش بدید میگه اینا به درد میخوره، گرچه اصلا نمیفهمه که چی میخونن اینا، چون فارسی فرض کردیم بلد نیست. مناسب بودن با مجالس لهو و لعب رو اینجوری بیایم از این راه تشخیص بدیم. در این مناسب بودن هم لازم نیست که ما بگیم که خیلی طرف باید خوش صدا باشه، نه، ممکنه هیچ صدای خوبی هم نداره، ولی اگر به این شکل و به این صورت بخواند و این خواندن رو یه آدم خیلی خوش صدایی اجرا میکرد، اون وقت مشتری زیاد میشد. اما حالا این بنده خدا که داره میخونه مشتری نداره، نه به دلیل اینکه مناسبت با مجالس لهو و لعب نداره، به دلیل اینکه صداش خوب نیست. اگر چنین چیزی باشه، باز داخل در همون تعریف غنا و احکام غنا میشه. مثلا گاهی شما از این ساختمان‌های در حال ساخت که رد میشید، شبها میبینید که این کارگرا شب بالاخره برای این که یه تفریحی داشته باشن دور هم نشستن و حالا یه پیتلبی، یه نمیدونم بادیه، یه چیزی رو گرفتن دستشون و یکیشون هم داره میخونه صداش چیزی شبیه انکرالاصوات هم هست، اما بالاخره تو همون وادیا که داره میخونه، او اون مجلسه، اونجای مجلسی که فعلا میخوان خوش بگذرونن، منتها حالا از نوع روستایی و عرض به حضورتون که کلاس پایینشه. اما مجلس لهو لعب نباید افراد فکر کنن که ما که تالا توفیق رفتن کاباره که نداشتیم، تو هیچ پارتی هم شرکت نکردیم، اصلا نمیدونیم اونجا چه خبره. بله اگه ما اونجا توفیق نداشتیم که ایشالله هیچ وقت از این توفیقات پیدا نکنیم، ولی اینجوری نیست که اونجا آموزش بدن دم در به افراد بگن که این لیست ما رو میبینید، این صداها مناسب اینجاست. نه، اگرچه ما نرفتیم ولی میتونیم تشخیص بدیم که اونجا چجوری چه صداهایی به درد اونجا میخوره. البته اونایی که معمولا استفاده میکنن، به خصوص روزگار ما چون شکل نوار و فایل و امثال این چیزاش خیلی رایجه، از اون خلاصه کلاس بالاهاش استفاده میکنن. ولی اگر کلاس پاییناش هم باشه، باز داخلی در بحث غنا هست، پس ربطی به خوب بودن و نبودن صدا نداره. این صدا اگر یه جوری باشه که به درد همون خوشگذرانی عمل برنامه های در حال ساخت اون ساختمون به درد اونام بخوره، مناسبت با اونجا داشته باشه، داخل در تعریف غنا میشه. پس غنا یعنی آوازخوانی مناسب با مجالس لهو لعب. اما موسیقی یه معنی لغوی داره، یعنی صدای موزونی که ضمناً خوبم باشه، مطبوعم باشه. اما این صدا که خیلی از اون مورد بحث نیست، که معلومه که مثل فرض کنید بلبل که میخونه، قناری که میخونه، اینا موسیقی مطبوع نباشه، یعنی موزونه و خوشاینده، اینجوری نباشه که بلبل بلبل نمیشه، قناری قناری نمیشه. اما این مورد بحث نیست. موسیقی اصطلاحی یعنی صدای موزون مطبوعی که از آلات خاص در میاد، حالا مثل تار و گیتار و امثال این چیزا، این چیزا رو میگن موسیقی. احکام غنا با احکام موسیقی یه جاهای اشتراکاتی داره، یه جاهای تفاوتهایی داره که حالا انشالله از فردا شب من شروع میکنم به گفتن این احکام، اگر خدا توفیقی مرحمت بفرماید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمود. خطبه متقین یا خطبه حمام در نهج البلاغه را در سالیان گذشته محور عرایزمون قرار داده بودیم، به این عبارت رسیده بودیم: حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه، صبر و ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. اینا اهل تقوا حاجاتشون و نیازهاشون سبک و جانهای اینها اهل عفت و پاک دامنند. روزگاری کوتاه را صبر کردند و صبر میکنند، به دنبال این روزگار اندک یه راحتی و آسایش طولانی مدت رو به دست میارن. اما رجب فقری اول، حاجاتهم خفیفه. حاجت به معنی نیازه. یه وقت نیاز ما به اشخاص، یه وقت نیاز ما به اشیاء، یه وقت ما توقع داریم، نیاز داریم که از دیگری کمک بگیریم، یا توقع داریم که بدون درخواست ما دیگری کاری برای ما بکند، منتها ما به کار او نیازمندیم. یه وقتی که ما به شیء نیاز داریم، به چیزی نیاز داریم. اما نسبت به نیاز به دیگران، امیرالمومنین علیه السلام در بیان می‌فرماید: احتج الى من شئت تکن اسیره. به هر کس دوست داری محتاج شو، ولی بدون که نتیجهش چیه، یعنی که اسیر او میشه، بالاخره یه جوری گرفتار او میشه. لذا اصل اینه که انسان حاجات خودشو نسبت به اشخاص تا میتواند کم کند. البته نمیشه به صفر رسوند، خدای متعال انسان ها رو یه جوری قرار داده که با هم یه تکمیل میکنن فعالیتشون، زندگانی یکدیگر رو، ولی در این حال از خصوصیاتی که توصیه شده اینه که شما کمترین نیاز رو برای دیگران داشته باشی، یعنی از دیگران کمترین درخواست رو بکنی و کمترین نیاز رو داشته باشی. یه جمعی آمدن خدمت رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشتند: یا رسول الله، ما از شما یه درخواستی داریم، توقع داریم که نه نفرمایید، رد نکنید. حضرت هم فرمود که باش. حالا این انشاءالله میگم، یکی از خصوصیات خوب اینه که عکس داستان، یعنی کسی اگه به انسان محتاج شد ما چه رفتاری بکنیم. فعلا از این سو داریم میگیم که ما از دیگران بخواهیم چجوریه. پیغمبر خدا مورد نیاز، یعنی ازش کاری خواستن، عرض کردن: یا رسول الله، ما یه درخواستی داریم، شما رد نکنه. حضرت فرمودن که باش. عرض کردن: ما از شما میخواییم که شما برای ما چند تا بهشت رو ضمانت کن. خیلی آدم های خوش سلیقه میدن، ضمانت کنی که ما اهل بهشت میشیم. حضرت فرمود، طبق نقلی که امام صادق علیه السلام در این روایت دارن، حضرت بهشون فرمود: شما یه چیز واسه من ضمانت کنید، من بهشت برای شما ضامن میشم. و او اینه که ضمانت کنید از کسی چیزی نخواهید، از هیچ کس چیزی نخواهید. اونا پذیرفتن. امام صادق علیه السلام در این روایت داره که اینا خیلی مقید بودند که این فرمایش حضرت رو رعایت کنند. حتی این گونه بود که اینها بر شتر اگر سوار بودند و اون تازیانه ای که دستشون بود در دستشون میفتاد زمین، یه نفرم کنار این شتر ایستاده بود، یه نفر ایستاده بود، به اون نمیگفتن که لطفا اون تازیانه رو بده من، شتر رو میخوابوندن، پیاده میشدن، میرفتن برمیداشتن، مجددن سوار میشدن و شتر رو بلند میکردن. اینا مثال تو خود روایت ها. اگر یه چیزی اون طرف سفره بود دم دستی کسی، نمیگفتن حالا به قول ما قربون دستت مثلا اون نمکتون رو بده، یا صرف نظر میکردن یا خودشون میرفتن برمیداشتن. خب البته اینجا تو پرانتز من بگم، گاهی انسان از کسی کاری نخواد یه جور اهانت به اوست، توجه کردیم؟ این رفتار ممکنه جنبه بی‌اعتنایی به او داشته باشه. در حقیقت وقتی من کار رو به کسی می سپارم و از او چیزی می خوام، او یه جور احساس میکنه من بهش توجه کردم، محبت کردم. این از این داستان جداست، چون ادخال سرور در قلب مؤمن خیلی اهمیت داره. این یک. دو، گاهی این مسئله جنبه تربیتی داره. اگه پدر و مادر از بچهشون هیچی نخوان، تنبل بار میاد، واسه آینده زندگیش بده. لذا باید بهش بگن کارهایی رو انجام بده. حتی داریم که در 7 سال دوم تو زندگی باید به بچه امر و نهی کرد، امر و نهی جدی، به او کار بسپرن، ازش بخوان. توجه کردین؟ این کارو بکن. و در 7 سال سومم بچه فرزند وزیره. وزیر یعنی مشاور نیست، این اصطلاح فارسیه، باید عبارات عربی رو به زبان عرب معنی کرد نه به زبان فارسی. وزیر یعنی کمککار، کارها رو، کارهای بزرگ مهمتر رو از او کمک خواست برای انجامش، نه بحث این که مشاوره بده، نظر بده، این چیزا. بله، این فرمایشات مربوط به زبان فارسی. اون جهات داستان تربیت مطرحه. یا ممکنه یه عنوان دیگری باشه. فرض کنید که مقام و موقعیت این شخص به گونه ایست که اگه بعضی کارها رو به دیگران نسپره، یه چیزای مهمتری زیر پا گذاشته میشه. اما در غیر این فرض، اصل اینه که انسان از کسی چیزی نخواد. احتج الى من شئت تکن اسیره. به هر کی میخوای محتاج شو، ولی اسیرش میشی. یا حالا اگر از کسی خواسته ای هم داشتی، تأکید شده که شما از اهلش بخوا، اونی که اهلیت داره. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود فوت الحاجت خیر من طلبها من غیر اهلها. اگه آدم اون خواسته ای که میخواد بهش نرسه، بهتر از این که در خانه کسی رو بزنی که اهلیت نداره. مثلا کی اهلیت نداره؟ اون کسی که این کار رو وقتی میخواد انجام بده با منت انجام بده. توجه کردی؟ یا از اون نخوا، از اون نخوا. خب اینا مال حاجت خواستنه. اما اگر مورد حاجت دیگران واقع شدیم چی؟ سید الشهدا علیه السلام فرمود اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله الیکم فلا تملوا نعم الله. از اون طرف اگر کسی نیازمند به شما شد، حوائج مردم از شما نعمتی است که به شما روی آورده، از نعمت خدا ملول نشید. توجه کنید. و این صفت، صفت کریمه. کریم درخواستش از دیگران و حاجتش از دیگران کمه، ولی از اون طرف کمک رسانیش و مشکل گشاییش برای دیگران خیلی زیاده، بیچشم داشتن. اینا ماله حاجات از دیگرانه، چه ما بخواهیم چه مورد درخواست قرار بدیم. و اون طرف اهل تقوا حاجاتهم خفیفه، توقعشون از دیگران کمه. یادمون باشه حاجت ها دو جوره. بعضی وقتا من صراحت میکنم، یه جور میفهمونم به شما که من از شما، من به شما نیاز دارم. مثلا میگم اون دستمون کاغذی رو بدیم، اون در رو ببند، اون کار رو بکنی، کار کوچیک. یا ممکنه حاجت ها بزرگ باشه، من یه وامی میخوام، یه کمک اقتصادی میخوام، امثال این چیزا. خب یه وقت من اینو بیان میکنم، یه وقتی که من این رو بیان نمیکنم ولی توقع دارم که شما این کارو بکنید. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر شما نسبت به من اون کار مورد نظرمو قبل از این که من بگم خودتون مثل بچه آدم انجام دادین، چقدر آدم خوبی هستین. اگه انجام ندادین، من واکنشم نسبت به شما واکنش منفی میشه. توجه کردین؟ اینم یه نوع حاجته. بعضی ها حاجتشون از دیگران اینه که مثلا من توقع میکنم که این آقا جعفرزاده بیاد به من سلام کنه. این حاجت من. توجه کردین؟ این حاجت بیان نمی کنم هیچ وقت به ایشون، چون اگه بیان کنم واسه من کسر شأن. اما این جز نیازهای من گاهی، لذا اگه ایشون نیاد به من سلام کنه، من رابطم با ایشون شکراب میشه. مثلا ایشون عید قدیر باید بیاد دیدن من، یا تلفن کنه به من عید قدیر عیدو تبریک بگه، یا من احتیاج دارم، نیاز دارم به این که بالاخره وقتی عروسی مثلا آقازاده ایشونه، ایشون منو دعوت کنه. امثال اینا هم حاجات. اهل تقوا این چیزاشون خیلی سبوک. توجه کردی؟ نه حاجاتی که به زبان میارن، نه حاجاتی که در دل دارند. بیان نمی کنم ولی در وقت خودش معلوم میشه که این حاجت رو داشته. بعضی ها اسم اینا رو حاجت نمیذارن، یعنی آقا اینا روابط انسانیه. تو روابط انسانی یه چیزایی رو خدا تکلیف کرده برای آقای جعفرزاده که نسبت به من انجام بده. او چیه؟ اینی که من نباید مورد تمسخر ایشون واقع بشه. این حق منه بر ایشون. حق من بر ایشون اینه که ایشون غیبت نکنه از من، به من ناسزا نگه، فحش نده، بله، من آزار نده، اذیت نکنه. حق من بر ایشون اینه که وقتی من سلام کردم ایشون، بله، جواب منو بده. اما تو اینجا توقع کردن درسته. نه، من از ایشون میخوام که آقا چرا شما تکلیف تو انجام نمیدی؟ نه نسبت به شخص من. اگه به جای من به یه نفریم که من نمیشناسم بر فرض ایشون تخلف بکنه، همینجوری من به ایشون با تذکر بدم از باب امر به معروف و نهی از منکر. درسته، با شرایطی که داره. اما خیلی وقتا داستان مازاده بر این هاست، یعنی من از ایشون توقعی که میکنم توقع اینه که ایشون بیاد به من سلام بکنه تا بعد من ایشالله توفیق پیدا کنم جواب ایشونو بدم. این اون چیزیه که خدا بر ایشون واجب نکرده. بله، یه وقتی که ایشون تو جمع میاد به همه سلام میکنه الا به من، و این معنا داره. توجه کردین؟ این یه اهانت عملیه. اینجا حق من به ایشون اینه که حق دارم به ایشون اعتراض کنم، کما اینکه اگر به من سلام کرده و نفر بغل دستی من سلام نکرده بود، بازم من اونجا باید به ایشون تذکر میدادم که آ شما نباید به این شخص بی توجهی میکردی. بی توجهی تو اینجا به معنی اهانت. درسته، عرف تعیین میکنه این رو، نه بحث توقع شخصیه. اما مازاد بر این چیه؟ من از ایشون هر مقداری که توقع داشته باشم، ولو توقع داشته باشم ایشون زنگ بزنه به من فلان عید رو تبریک بگه، این مقدار من در حقیقت اسیر ایشونم، یعنی خودم رو بند این کردم، فکرم و زندگیم و که آیا ایشون بالاخره به من زنگ میزنه نمیزنه، اول روز زنگ میزنه آخر روز زنگ میزنه، از این حرفا. درسته، حاجاتو هم خفیفه، خیلی سبکه حاجاتشون نسبت به دیگران. این حواشی رو حذف کردن اهل تقوا. درست. و بعد وقتی من نسبت به ایشون چنین توقعی ندارم، من در حقیقت نسبت به ایشون یه احساس یه بی‌نیازی دارم. عز المؤمن استغناؤه عن الناس. وقتی من چنین توقعی ندارم که ایشون به من زنگ بزنه نزنه، دعوت کنه نکنه، من به این چیزا ایشون احتیاجی ندارم. نه اینکه من به ایشون بی احترام میکنم، اگه ایشون خواست انجام بده من تشکرم باید بکنم، اما اگه ایشون نخواست انجام بده، حوصله‌شو نداشت، گرفتار بود یا هر چیز دیگه‌ای که بوده غیر از اون جنبه هایی که اهانته، اگر اینجوریه من بی نیازم نسبت به اینکه ایشون به من چنین احتراماتی بکنه. وقتی اینجور باشه من پیش ایشون عزیز میشم. اما اگه من یه لیستی از توقعات داشته باشم که عید نوروز باید به من غیر از این که زنگ میزنه بیاد به دیدن من، مثلا فرض کنی یه کادو هم بیاره، اون وقت دیگه باید اینجوری بشه. اگه من در عروسی دخترش دعوت میکنه تو یه کارت مستقل واسه من بنویسه، ننویسه فائق با خانواده، اینجوری بالاخره من یه شخصیت رو. از این حرفا هستش تو خیلی ها، توجه کردی؟ وقتی اینجوری باشه من این لیست توقعاتی که داشته باشم، ایشون نسبت به من در دلش اگرم احترام میکنه تو ذهنش از که به من داره احترام میکنه، میخواد شر من بهش نرسه. و شر الناس من یکرم اتقاء شره. بدترین مردم میدونی کیان؟ اونایی هن که مورد احترام واقع میشن به خاطر اینکه شر اونا بهشون نرسه. درسته، شرشون نرسه. این آقا واسه زنش میره کادو میخره، چون اگه نخره معلوم نیست چه عواقبی رو تحمل کنه. این خانوم باید واسه آقاشون خیلی کارها انجام بده، چون اگه انجام نده داد و حوالیست که در میاره. درسته، این همون نیازهای این چنینه. اما اگر مرد از زنش توقع نداشته باشه، هر کاری که زنش میکنه تو چشمش میاد، براش اهمیت پیدا میکنه. از اون طرف وقتی زن توقع نداره از شوهرش، یه کار مختصری شوهرش میکنه، زن اینو متوجه میشه و تشکر میکنه. دیگه قیاس نمیکنه که این که خریدی چیه، ببین باجان آقا چی خریده واسه خواهر من. درسته، این یعنی من نیاز دارم بهش. این خانومه داره اینو میگه، توجه کردی؟ البته هیچ وقت این کلمه رو به کار نمیبره. درست شو؟ نمیبره. اهل تقوا حاجاتهم خفیفه، خیلی کمه نیازشون به دیگران، ابراز نمیکنن. و چون اینجوریان عزیزن، عزت به این نیست که این عروس چقدر خانواده داماد واسش خرید میکنن. توجه کردین؟ اگر توقع داره که فلان مقدار واسش خرید بکنن این خانواده، اون خانواده اگرم این کارو بکنن، در حقیقت چیه میگن؟ این مقدار خرید نکنیم بی خودی دعوا میشه، بذار بی خود قالو بکنیم قبل از اینکه بخواد به اونجا برسه اینم انجام بدیم. این در حقیقت همون شر و ناس من یکرم اتقاء شره نیست؟ ولی اینجور هست یا نیست؟ یا از اون ور خانواده داماد، اگه آقای داماد واسهش مادر زن فلان مثلا مقدمات رو برای آمدن ایشون یا برای زندگی جور نکنه، برای مثلا فلان شام فلان برنامه، اگر اینجور نباشه اون وقت احساس میکنه که این مادر داماد یا این نمیدونم خود داماد یا پدرش یه جایی خلاصه زبان به اعتراض باز میکنن یا یه رفتاری میکنن که این رفتار رفتار خوبی نیست. این مادر زن بنده خدا این کارا رو انجام میده، ولی تو ذهنش اینه که انجام بدیم که شر به پا نشه. درسته؟ اینا همش مال اون حاجت هاست، اون چیزایی که واقعا هم ما بهش احتیاج نداریم. خیلی از اینا هوس های ماست و علت این که این هوس های ما شده نیاز ما، علتش اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما کرامت خودمون رو فراموش کردیم. فرمود که من کرامت علیه نفسه هانت علیه شهواته، اون چیزی که دلش میخواد شخص در نظرش کوچک میشه. در چه فرضی؟ در فرضی که خودش نزد خودش گرامی باشه، یعنی ارزش خودشو بدونه. وقتی ارزش خودشو بدونه، ارزش این داماد به این نیست که مادرزنش چقدر برای آمدن او مقدمات آماده میکنه، چی میپزه چی نمیپزه، چقدر جهاز میده به دختره. ارزش من به این نیست که این چه جهاز میاره که بعد خودمو با باجناقم مقایسه کنم. توجه کردین؟ اینا همون چیزهایی که الان منشأ کلی دعوا و دلخوری و همین این نیازهای اینطوری است. توجه کردین؟ یادم یه دعوایی بود یه وقتی که پدر شوهره با عروس تو یه جا میشستن، یه مدتی نشسته بود، این پدر شوهره داشت گله میکرد به چه گلایه جدی که این مدت که این اینجا بوده یه استکان چای جلو من نذاشت. شما برین پیدا کنین پرتقال فروش را به قول بعضی ها. و این داشت زندگی رو متلاشی میکرد. خب چایی دوست داری خود بود بیریز. بله این از اون توجه نکردن به حاجات اون خفیف است. من اینو تصریح کنم مجددن، از این قسمت بگذرم، ما حاجات اون به اشخاص خیلی وقتا تصریح نمیشه، بعدن معلوم میشه که من چنین حاجتی داشتم. توجه کردین؟ این حاجت ها رو هم کم کنیم. حاجت هایی هم که میخواییم ابراز بکنیم به حد اقل برسونیم. عزت تو همینه. توجه کردیم؟ عز المؤمن استغناؤه عن الناس. عزت مؤمن اینجور. ناس هم که میگن نه بیگانه منظوره. یعنی عزت پسر به اینه که از پدرش استغنا داشته باشه. یعنی توقع نداشته باشه که باباش واسهش سرمایه جور کنه که کار بکنه. اگه کرد دست باباشو ببوسه، تشکرم بکنه. اگه نکرد بازم دست پدرشو ببوسه. همون رفتار داشته باشه. چقدر اون وقت این پدر این پسر رو دوست داره و عزیز این پسر میشه پدر. رابطه معکوسش هم باز همینجوره. توجه کردیم؟ بله پدر حق داره مطالبه کنه از پسرش اون جاهایی که جزء موارد الزامی شرعیه که براش انجام بده. پسرم همینجور. درسته؟ منتها وقتی پسر میخواد این توقع رو بکنه، دختر میخواد این توقع رو بکنه، باید زبانش هم زبان نرمی باشه. پدر و مادر حق دارن یه مقدار با تحکم صحبت کنن. شرع بین این دو جور صحبت کردن ها ولی تفاوت گذاشته. این نسبت به حاجات من از دیگران. اما حاجت به اشیاء، حاجات هم خفیفه، هم نسبت به مردم و دیگرانه. یعنی تا میتونی خودت بار خودتو بردار. اون چیزایی هم که لازم نی اصلا به شخصیتت ربطی نداره، اونا رو هم از دیگران توقع نکن. اما حاجت به معنی به اشیا و استفاده از اونچه که تو زندگی میخواد، تو اینجا هم اهل تقوا حاجات هم خفیفه هست. یعنی خیلی سبک حاجاتشون. این همون معناییست که روایات گاهی تعبیر کردن معونتهم خفیفه، یعنی خرج زندگیشون کمه، خرج شخصیشون کمه. توجه کردید؟ معونتهم خفیفه، خیلی کم خرج. و گاهی ازش تعبیر کردن که بیشتر این تعبیره که اینا اهل قناعتن. خیلی روایت در باب قناعت داره. این نکته رو عرض کنم دیگه، روایات نمیرسیم بخونیم ایشالله باشه فردشم. یکی از چیزهایی که رهاورد انقلاب صنعتی بود تو دنیا این بود، وقتی انقلاب صنعتی شد تولید کارخونه ها رفت بالا. خب تولید وقتی میره بالا باید چیه؟ خریدار وجود داشته باشه. مردم به سبک زندگی های قدیم نیازشون به اشیا کم بود، لذا تو دنیا یه برنامه چیدن و به صورت علمی روش کار کردن، نیاز آفرینی کنن برای مردم. توجه کردن قدیمی ها هر کدوم الان کوچکتر ها یعنی جوانتر ها بخوان انتخابی هم چیز بکنن، میگن ازشون بپرسن که اونا که سنشون از 60 به بالاست، بپرسن 50 سال پیش زندگیشون چجوری بوده. بله، هر کدوم از این بزرگترها که بگن من با هیچ کدوم قول و قراری نداشتم. بله، الان اون زندگی با این زندگی مقایسه بکنن، میبینن از یه جایی که نفهمیدن کجاست هی نیازهاشون توسعه پیدا کرده، در حالی که با همین سن و سالی که آقایون دارن و خانمها دارن، افراد تو همون زمان این سن و سال داشتن و یه جور دیگه زندگی میکردن، اتفاقی هم نمیافتاد. بله، اتفاقی هم نمیافتاد. حالا غیر از اینه، ولی الان بدون اینکه افراد متوجه بشن واسه شون نیاز تولید کردن. اینا مال چیه؟ مال اینه که محصولات اون کارخونه ها باید فروش میرفت، باید فروش میرفت. خب لذا قصه اصلا یه جوری شده که تو جامعه جهانی کم خرج کردن و قناعت اتفاقا شده منفور و ضد ارزش. توجه میکنید؟ از نظر روانشناسی روش خیلی کار کردن که بیان و جا بندازن این رو، با فیلم ها، با تبلیغات، با پردازش های فوق العاده از نور و غیر نور توی مغازه ها، توی جاهای مختلف، که برای افراد نشون بدن که شما این نیاز رو دارین، حواستون پرته، بیاید. در حالی که خیلی از اینا واقعا نیاز نیست. درست. خب اینجا داشته باشید این عرض منو تا فردا شب ببینیم خدا چی میخواد. روایاتی رو بخونیم ببینیم حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه، من فقط هم از امیرالمومنین روایت بخونم، اگه از بقیه ائمه علیهم السلام بخوام بخونم، خیلی هم گزینش کردم، بخوام بخونم وقت خیلی طول میکشه، ولی فعلا از امیرالمومنین صلوات الله علیه چند تا روایت اگر عمری به توفیق باشه فردا شب بخونیم، ببینیم خدا چه توفیقی مرحمت میفرماید. عرضم تمام. خب شاید شنیده باشید که یه مداحی بود توی شهر قوچان، بهش میگفتن ملا عباس. یه مداح با صفایی بود. این مداح یه هیئتی داشت شبهای جمعه که تو اون هیئت روزه میخون. یه مشجبون هم بودن که با او تو اون هیئت بودن. یه پیرمردی هم دم در می نشست و کفشا رو نگهداری می کرد. این آقای مداح ملا عباس سالی یه بارم طبق رسم قدیم پرچم بر می داشت و توی قوچان و روستاهای اطراف فریاد می زد هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد هوس، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. جمع میکرد مردم رو، یه تعدادی میرفتن کربلا با همون وضعیت اون روزگار و خلاصه برنامهش این بود. یه سال جوانای هیئت تصمیم گرفتن که دست جمعی و ملا عباس برن، روزخون هم که دارن، برن کربلا، با اون را افتادن رفتن. مثل همچین شبی که شب جمعه است، اینا رسیدن به یک منزلی کربلا. خیلی خسته بودن، گفتن بخوابیم فردا صبح بریم. زمان سابق رو گلدسته های حرم سید و شهدا علیه السلام شبها آتش روشن میکردن. این ملا عباس شب جمعه بود، خلاصه یه منزلم تا کربلاست، اینا هم سفر اولشون بود، نمیدونستن چقدره. اینا دیگه گفتن نمونیم، ملا عباس هم مجبور تسلیم باشه. یه دفعه چشمش افتاد به آتش روی آسمان، به این جوونا گفت ببینید اونجا حرم امام حسینه، این همه راه اومدین، شب جمعه هم هست، حیف نیست این مقدار راه رو نریم. اینا وقتی دیدند اون آتش روی گلدسته رو، حرکت کردن، آمدن رسیدن کربلا، واربونه خودشون ریختن توی کارون سرا و خب سفر اول و شب جمعه و آمدن تو حرم امام حسین علیه السلام، زیارت کردن، یه زیارت خیلی باحالی خدا نصیبشون کرد. تموم شد زیارت، به این ملا عباس گفتن که ما تو قوچان شب جمعه تو واسمون روزه میخونی، اینجا نمیخوای بخونی تو حرم مولا، تو حرم ارباب نمیخوای روزه بخونی؟ گفت باشه. عادتش همین بود که دفترچه‌شو باز میکرد، از رو شعر میخوند. تا دفترچه‌شو باز کرد، شعر حضرت علی اکبر اومد، یک پایین پای امام حسین گویا. این روزه خیلی خوبی خوند و خیلی گریه کردن. تموم شد، خب اومدن بیرون، رفتن تو کاروانسرا، از شدت خستگی خوابشون برد همشون. تو عالم رؤیا این ملا عباس دید همین کاروانسراست، همه هم خوابن، یه کسی از در آمد او رو بیدار کرد، حالا داره خواب میبینه. به او گفتش که این همسفریات رو بیدار کن، آقا سید الشهدا میخوان بیان به دیدن شما. او یه دفعه دست و پاشو گم کرد، گفت ما باید بریم دیدن آقا. او گفت نه، سید الشهدا علیه السلام فرموده من میام. آمد بلند شد و تو هنوز خوابه بیدار کرد رفقاشو. آماده که شدند، وجود مقدس حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام از در وارد شدند. آمدند و حضرت یه عنایتی به تک تک این جوونا و این زوار کردند. هر کدوم مورد ملاتفت خودشون قرار دادن. بعد نشستن کنار دست ملا عباس، فرمودن که من آمدم سه نکته رو به شما بگم. اول اینکه این کاری که من با شما کردم فقط مخصوص شما نیست، هر کی بیاد کربلا به زیارت من خودم میام به زیارت دیدار. این نکته اول. نکته دوم این که تو هیئت شما او پیرمردی که دم در می نشست کف جفت میکرد نشده با شما بیاد، سلام منو صورت خاص به او برسه. نکته سومم اینه که ملا عباس تو روزخونی اگر شب جمعه این بار آمدی حرم من، هر روزه خاصی بخونی بخون، روزه علی اکبر نخون. پرسید آقا چرا؟ فرمود آخه شبهای جمعه مادرم فاطمه زهرا میاد، مادرم نمیتونه بشنوه که چه کردن با پسرم امام حسین، با پسرم علی اکبر. چگونه میتونه مادرم بشنوه که تو بخوانی فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء، وقتی فرق علی شکافته شد دست خودش رو انداخت به گردن اسب، اسب آموزش دیده میداند که وقتی سوارش دست به گردنش انداخته دیگه توان جنگیدن نداره، باید او رو برگردونه به سمت لشکرگاه خودش. اما چگونه بود؟ این اسب اشتباه کرد، به جای این که علی رو به سمت خیمه ها ببره، علی رو به سمت لشکرگاه دشمن برد. مرحوم ملا آقا دربندی داشت می نوشت مقتل رو، به این کلمه که رسید خوابش برد، در عالم رؤیا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب دید. فرمود بهش ملا آقا تا کجا نوشتی مقتل رو؟ عرض کرد خانم من نوشتم فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء. حضرت فرمود این جمله رو بعدش اضافه کن، فقط تاوه به سیوف بربر. هر کس هر دشمنی که با امیر المؤمنین داشت، هر کینه‌ای که با حسین من داشت، این کینه و دشمنی رو بر سر علی پیاده کردن، کاری کردن که وقتی امام حسین رسید بالای سر جوانش، دید به تنهایی قادر نیست این علی رو به سمت خیمه ها ببره، لذا صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسوند.